چاپ میشه. معذرت میخوام، چرا این باید بره بیلبورد بشه؟ تازه یه بیلبورد 8 متری هم میشه، فکر نکنید منظورم یه بیلبورد مثلا 150 متری
بیلبورد نیست مثلا،
نه اصلا زیرش هم وایسی نمیتونی بخونی. خب ببینید اینا همون گره هاییه که دلمون میخواست یک جایی مطرح شد و خیلی من خوشحالم یه نفر اومد نشست بگه آقا موضوعتون چیه؟ ما اصلا چیزی به نام پول کریتیو نمیگیریم، نمیتونیم بگیریم. رسانم که توضیح دادم، قیمت هم که توضیح دادم.
اصولا حالا اینی که شما میگین رو من قبول دارم، ولی اصولا ما ایرانی ها یه عادتی داریم دیگه، سرشکنش میکنیم اینو توی بقیه قسمت ها. یعنی این هزینه خلاقیت رو، هزینه ایده رو معمولا آژانس ها و در واقع کسانی که مجریان طرحهای تبلیغاتی هستن توی بقیه هزینه هاشون سرشکن میکنن. اینجوری هم نیست که به راحتی ازش بگذرن، میان حالا سرشکنش میکنن، 5%، 3%، 7% اضافه میکنن توی بخشای دیگه و اون پولا رو میگیرن به هر حال. اما این که ما خلاقیت رو نمیبینیم، پیگیریش نمی کنیم، حتی کپی کارهای خوبی نیستیم، این یه واقعیتی، حتی کپی کارهای خوبی هم نیستیم.
بله
این یه مسئلهیه که به نظرم خیلی جای بحث داره. اجازه بدید نفسی تازه بکنیم، برگردیم و بحث رو ادامه بدیم.
چشم من گریان مباش، این گونه عشق افشان مباش، حیران و سرگردان مباش، در گردش گیتی رسد روزی به پایان هر غمی، دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی. شد حاصلم همین که از دلم قرارم رو بوده ای، کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. آتش به سر تا پای من، خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بالاترم. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بالاترم. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. چشم من گریان مباش، این گونه عشق افشان مباش، حیران و سرگردان مباش، در گردش گیتی رسد روزی به پایان هر غمی. دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی. شد حاصلم همین که از دلم قرارم رو بوده ای. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. آتش به سر تا پای من، خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم. دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بالاترم. کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن.
خب شب شما بخیر باشه. برنامه‌ای که شنونده هستید برنامه انعکاس هست. ما در مورد تبلیغات محیطی داریم صحبت میکنیم، ویژه و خاصه پرداختیم در بخش نخست صحبت‌های خودمون به موضوع قابل تأمل بیلبوردها، چون میخوام این بحث رو یه مقداری در واقع گذرا توی این فراز ازش بگذاریم. اگر نکته‌ای مانده آقای صیرفی بفرمایید تا ما بریم وارد حوزه دیجیتال هم بشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که همونجوری که عرض کردم، ساماندهی تبلیغات محیطی به عنوان یکی از رسانه‌های مؤثر، جلب توجه کننده و اعتبار دهنده به برندها در صورتی که درست براش انجام بشه، به هر حال با مالک اون هست که سازمان زیباسازی هست. باز من عرضم رو تکرار میکنم، این که سازمان زیباسازی فقط به عنوان یک منبع درآمد نباید به تبلیغات محیطی نگاه کنه، بلکه به دیدگاه تبلیغات هم باید داشته باشه وقتی مالک اینه و دستی در صنعت تبلیغات داره. یکی از بازیگرهای مهم صنعت تبلیغات است اگر صنعت ببینیمش. در نتیجه مسئولیت داره نسبت به این صنعت و باید در توسعه این صنعت، هم برای توسعه صنعت که خودش زینفعش هست و هم برای درآمد پایدار و طولانی مدت خودش، یه فکر بیشتری به نظرم کرد.
من یه نکته به مرز بکنم. خب تبلیغات اصطلاحاً خارج از خانه، یعنی در واقع تبلیغات محیطی مثلا out of home، یعنی OOH تبلیغات خارج از خانه هست. خب ببینید بازار هدف یا مخاطبان یا مصرف کنندگان حدودا اونایی که بین 18 تا 64 ساله هستن، این آمار در واقع شد، خب بیشتر زمانشون اینا در معرض این تبلیغات خارج از خانه و حدودا 70% شاید تایم مفیدشون رو در واقع تو محیط خارج از خانه و در معرض این تبلیغات. اهمیت بسزایی داره و شاید بعد از تلویزیون بیشتر زمان هم به خودش اختصاص میده، ولی هنوز اون جایگاه خودش در بودجه در واقع توی کمپانی تبلیغاتی نداره. حدودا 5-7% جهانش و عواملی که حالا باید آسیب شناسی بشه. من خیلی دوست داشتم که از مدیران محترم سازمان زیباسازی هم تشریف داشتن و این بحث رو
اگر تلاش بکنید اون طرف از دوستان سازمان زیباسازی کسی رو به ما ملحق بکنید خیلی خوبه،
که در واقع این بحث یه طرفه پیش نمی رفت و میشد.
بچه‌ها میگن با آقای سیادی، آقای جهانگیری، همه دوستان تماس گرفتن، گفت آقای زمان آبادی و حاضر نشدن بیان دیگه. آره
بله. خب این اهمیت قضیه بود، ولی اینکه آیا باید به نقششون، مسئولیت اجتماعیشون صرفا درآمدزایی نباشه و به عوامل دیگه هم که دراز مدت تر نگاه بکنه، اینا
اگه دراز مدت نگاه بکنیم این میشه قصه درآمدزدایی اتفاقا.
درآمدزایی ولی خب پایدارتر
میشه، درآمدزدایی است
به این شتاب نه که تو این چند سال اخیر تابلوهای زیادی در واقع و اون تداخل بصری که عرض کردیم و باعث میشه که مبلمان شهریمان صورت زیبایی نداشته باشه. حالا اگر از این گذر بکنیم با توجه به اون بحث جلسه و این گفتگو که بحث تبلیغات دیجیتال هم مطرح هست، من یه آماری رو عرض میکنم. البته مال 2019 است، دنتسا ایجیس که در واقع یکی از منابع شبکه معتبری هست، اونا در واقع پیش بینی کرده بودن که حدوداً هزینه تبلیغات غیر دیجیتال حدوداً 4% افزایش پیدا کنه بعد اون بحث، مخصوصاً دوران کرونا اینها، ولی تبلیغات دیجیتال 11% روش بکنه. توی 2019 حدوداً 261 میلیارد دلار هزینه، یعنی از 625 میلیارد دلار تبلیغات جهانی، سهم تبلیغات دیجیتال رو داده
264 میلیارد، بیشتر از 35-6%.
تقریبا الان داره روی این پیشبینی روی 40، یعنی از 100% اگه بودجه 32 تاش میشه تلویزیون، حدودا 44.5% میشه تبلیغات دیجیتال، یعنی ما بقیش دیگه میره به رسانه‌های مختلف مثل خارج از خانه و سینما و رادیو و تلویزیون اینها. یعنی الان سهمش از تلویزیون هم جلو زده، تو 2020 شده 44.5%. و خب این خیلی بحث اساسی، البته حالا دوستان میفرماین تو این قضیه، ولی بحثایی که ما سهم هزینه‌های تبلیغات دیجیتالی هم داریم، یه سریش بحث تبلیغات طبقه بندی شده است، بحث موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی، ویدیو آنلاین و اون بحث بنری، یعنی طبقه بندیش هم به این شکلی که حالا دوستان در ادامه من باز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، حالا این مقدمه خوبی هست واسه اینکه وارد بحث دیجیتال بشیم. شما نکته‌ای دارین آقای سیرافی؟
خواهش می‌کنم. یه نکته‌ای من از محیطی باقی مونده بود. رابطه صاحبان رسانه، مالکان رسانه، نگیم مالکان رسانه، نه شرکت هایی که رفتن اجاره کردن رسانه ها رو، به کل عرض میکنم، رابطه مالکان رسانه که مالک این رسانه هستن و میدن به شرکت های تبلیغاتی، با شرکت های تبلیغاتی نشود رابطه بانک ها که وام دادن به صاحبان صنایع و اونا رو به خاک سیاه نشوندن و الان دولت دنبالشه که یه جوری بیاد برای اینا استمهال بگیره، نمیدونم بهره ها رو کم بکنه، دوباره اینا رو تونه. اگر این فشارهای مالی که میذارند، ببینید باید از صاحبان برند پول بگیرن. الان با وضعیت اقتصادی میبینیم به هر حال اتفاقی که افتاده، بسیاری از برندها، بسیاری از کارخانجات مشکلات نقدینگی دارن، با بانک ها درگیر هستن، دولت ورود کرده که تسهیلاتی بده، کمک بکنه، اینا به هر حال دوباره چرخشون بچرخه. خب این منتقل میشه به صنعت تبلیغات. صنعت تبلیغات نتونه پول در بیاره، اگر که مالک رسانه، صاحب زیباسازی هم با اینها تعامل نکنه، شرکت های تبلیغاتی تعطیل میشن. همون اتفاق میفته، این فشاری که روی چک ها میذارن، تعاملاتی که کمتر میکنن، شرایط رو شاید اونقدر درک نمیکنن، شاید قوانین دست و پاشون رو بسته، باعث میشه که صنعت تبلیغات بره به همون سمتی که بسیاری از صنایع و کارخانجات دیگه به خاطر فشار بانک ها رفتن.
بفرمایید.
یه نکته به فرمایش جناب آقای سرافی هم اضافه بکنم. به نظر بنده این کارو سازمان زیباسازی شروع کرده که با بولدوزر بحث آخرشون عرض می‌کنم. در مورد عرض می‌کنم. ببینید الان در حال حاضر حدود فکر می‌کنم دو سال و نیمه اومدن یه بندی رو در مزایداتی که می‌ذارن اجازه دادن برندها مستقیم بیان در مزایده شرکت بکنن و بتونن تابلودار بشن.
این فاجعه است.
که این خیلی پیگیری شده توسط شرکت‌ها، توسط انجمن صنفی پیگیری شده و متاسفانه هیچ پاسخ درستی هم توسط سازمان زیباسازی داده نشده و گویی که این مسئله کاملا مهندسه شده است، داره برنامه‌ریزی داره میشه که یواش یواش آژانس‌ها با بولدوزر روشون رد بشن به اصطلاح و مستقیم بیان خود دقیقه قانون رو دور بزنن. این راهیه که قانون دور زده بشه. تا جایی که اگر اشتباه نکنم این مصوبه مصوبه شورای شهر هستش و حالا به دلایلی که بندم الان در حال حاضر نمیدونم کسی برای لغو این مصوبه اقدام خاصی هم به لحاظ حقوقی یا به لحاظ رابطه ای انجام نشده. واقعیتش این بزرگترین مشکله. من می‌خواستم اینو اضافه کنم فرمایش شما.
خیلی متشکرم. بریم سراغ حوزه دیجیتال و تبلیغات دیجیتال. بله آقای تقوی پویا
ببخشید. کاش صاحب برند می اومد رسانه می خرید. بعضی از اینا مثلا سیستمش چیز دیگه است، بورسازه، اومده صاحب رسانه شده، با واسطه می فروشه، یعنی یه بار گرون خریده، یه بار میخواد روش سود بکنه. ببینید خیلی عدد عجیب غریبی نیست، یه برج خیلی معمولی دیگه زیر 2000 میلیارد نیست. برای اون خریدن 200 میلیارد پولی نیست. ما آژانس هاست که نمیتونیم 200 میلیارد بخریم، ولی یه نفری که 2000 میلیارد، یه برج معمولی هم داره 2000 میلیارد میارزه، 200 پولی نمیشه. اون تازه خودش میاد تخص میکنه بین برند ها. حالا اگر نیاز هست مثال بزنم یا رد شم؟
اگر اسم برند رو
موبایلی ها آگهیشون از این کمپانی دارن میگیرن که این کمپانی اصلا آژانس تبلیغاتی مجوز نداره. تو این دو سال اتفاق افتاده.
بعد اون بندی که آقای فخار شما اشاره کردین قید نکرده که اگر خریدی فقط باید برند خودت رو تبلیغ بکنی.
چرا این موضوع اشاره شده
ولی
شما تصور بفهمید یک برندی که یک هولدینگ هستش در حقیقت شامل چندین برنده، اون به راحتی میتونه بیاد این کار رو انجام بده. البته خود این موضوعی که چرا تا الان به تعداد فکر میکنم انگشتان یک دست برندها ورود کردن توی حداقل 20 تا مزایده‌ای که در دو سه سال اخیر با این شرط جدید گذاشته شده، این خودش هم جای سواله که چرا برندها ورود نمیکنن و به تعداد انگشت شماری هم اومدن. اونم باز حالا باید موشکافی بشه در
خب جای صحبت داره. خیلی طبیعیه اون برند که خودش نمیاد که کار مثلا تبلیغاتش اجرای تبلیغات رو انجام بده، میره با یک آژانسی به عنوان مجری قرارداد میبنده. نه چیز دیگه میخوام بگم، این که میگن نمیاد، خب میگم خب این طبیعیه که نیاد چون به شما اعتماد کرده یه برند.
دقیقاً به نظر بنده بحثای مالی مطرحه.
بحثای مالی مطرحه.
اون برند چرا باید بیاد؟ چرا باید بیاد ماهیانه یه چک سنگین بده بابت یه تعداد تابلوی خاص، چندین 20% تضمین بانکی بده و و و و دائم هم از طرف سازمان زیباسازی که فقط فروشنده است، یعنی هیچ کاری در خصوص
ارزش افزوده ایجاد
نمی‌کنه. یک مثال یکی از همکاران زدن چند وقت پیش، من دوست دارم بگم اینجا، اگر چنانچه واقعا شرکت‌های تبلیغاتی رسانه‌داران محیطی اگر چنانچه نباشند و انجام ندن، این تابلوها واقعا یه سری آهنپاره در سطح شهر تهران است.
دقیقاً.
و هیچ ارزشی نداره. ولی خب باز هم حالا صحبت کردیم در مورد مسائل مختلف، چرا این به این سبک و سیاق داره میره جلو؟ به نظر من برمیگرده به اون نگاهی که توی مدیران زیباسازی به عنوان متولی تبلیغات وجود داره و یا حتی بالاتر.
بسیار عالی. بریم سراغ این حوزه دیجیتال، چون 15 دقیقه بالا 17 دقیقه زمان داریم در موردش صحبت بکنیم. آقای جنانی، بحث رو شما آغاز کرده بودین، خود حضرت عالی هم ادامه بدیم قربان.
عرض کنم که خب من در واقع عناد دارین که خود بحث تبلیغات دیجیتال یکیش در واقع تو بحث دسکتاپ و بحثای موبایل که الان به نظر میرسه که موبایل داره سهم بیشتری رو میگیره، یعنی یه رشد مثلا 16% رو در سال داره دور میگیره. حتی بحث تعداد بینندگان ویدیو رو من یه بررسی میکردم، مثلا آپارات شما میبینید که در سال 94 حدود 4 میلیون و نیم بیننده داشته ولی توی سال 98 رسیده به 32 میلیون بازدید، یعنی این رشد رو که مثلا تقریبا داره.
نه یادم، مثلا همین برندی که شما گفتین، این پلتفرمی که شما گفتین، روزی که به 7 میلیون رسید روزانه بازدیدش، تهران رو واقعا بیلبوردای تهران رو فرش کرد.
بله، جشن گرفت.
دقیقاً. این عدد 32 میلیون خب خیلی عدد بزرگی الان.
یعنی در واقع این بحثایی که بازار بسیار جدیدی، استارتاپ‌های زیادی هم وارد این حوزه شدن. ولی خب این هم بازی بحثای آسیب شناسی داره که اون بحث زیر ساختامون، بحث سرعتمون، بحث این که مثلا برای شبکه اجتماعی یک فیلترینگ اتفاق میفته، کل در واقع برنامه ریزی ها رو میتونه با خطر مواجه بکنه. حالا دوستان توی زمینه
بفهمید هر کنم از دوستان آی تقوی پوید
عرض کنم که غیر از حالا مباحث اینجوری که یکی از آقای دکتر درست فهمیدن، یکی از مباحث اصلیش همین فضای مجازی ما سرعت اینترنته که میتونه کمپین ها رو واقعا به شکست برسونه. کمپین های خیلی خوبی هم میتونن برن چون اون فضای فرق میکنه، مخاطب دقیقا میدونی کیه، آگهی نمیسازی که فرض بگی کل جامعه را میدونی برای کی چی بفرستی، چون دیتا داری و داری دیتا میفرستی، مستقیم به خودش داری میدی، سلیقه‌شو میدونی، حداقل سنشو میدونی، جنسیتش میدونی،
که مثلا اینستاگرام داره کار میکنه.
دقیقاً میدونی برای کی داری چه پیامی میدی. و ویودیو شما قبل از کرونا اگه میرفتیم مثلا یکی از این ویدیو استیج ببرم میدیدیم مخاطبی نداشت، مثلا در حد 100 هزار نفر جشن میگرفتن. شما رو نگاه کنید اشتراک ها چند صد بار